ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین واکسین فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال پولیو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایت کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. این برنامه از مردم خواسته که تا همه کودکان به شمول نوزادان و اطفال بیمارشان را واکسین کنند. با آنکه بیماری فلج اطفال یا پولیو در سطح جهان از بین رفته، ولی پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری اند که هنوز هم موارد از این بیماری در آنها دیده می شود. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری کره جنوبی با اداره این برنامه در افغانستان ابراز سپاس کرد. بخش آسیا پاسیفیک WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این پول با تقویت مأموریت این اداره در افغانستان کمک می‌کند تا در مناطقی که با بحران شدید غذایی مواجه است از قحطی جلوگیری شده و به میلیون‌ها افغان نیازمند کمک‌های غذایی و تغذیه عاجل داده شود. برنامه جهانی غذا اخیراً گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. با گفته سازمان صحی جهان، نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان اخیراً به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 23 میلیون افغان به کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یگانه بازی تست در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی تولرانس اوال ابوظبی برگزار می‌شود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
آیرلند حریف سرسخت است. ما قبلا بازی های زیاد را انجام داده ایم. این بازی یک آزمون برای هر دو تیم خواهد بود، اما تلاش میکنیم از شرایط به نفع خود استفاده کنیم. بیایید بازی را مثبت آغاز کنیم و مثبت به پایان برسانیم.
تیم‌های کرکت آیرلند و افغانستان پیش از این در سال 2019 میلادی یک مسابقه تست را با هم داشتند که افغانستان در آن برنده شد. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند. تیم لندر کینگ گفت که ایران در حال تجهیز و تسهیل حملات حوثی هاست. وی افزود که گزارش های معتبر حاکی از آن است که تعداد قابل توجه از عوامل ایران و حزب الله لبنان از حملات حوثی ها از داخل یمن حمایت می کنند. حملات به کشتیرانی در بحیره سرخ باعث حملات تلافی جویانه امریکا و برتانیا به یمن شده است. صدر اعظم پولند میگوید که اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. دهاقین در سراسر اتحادیه اروپا در مورد مقررات جدید توافق سبز و رقابت غیر عادلانه خارج از اتحادیه اروپا به خصوص اوکراین اعتراض کردند. و سفینه فضایی روباتیک اودیسیوس توانست که فقط چند ساعت قبل از آن که از کار بماند، عکس‌های بیشتر را از مهتاب بفرستد. این عکس‌ها از منطقه قطب جنوب اکتشاف نشده مهتاب گرفته شده است. با آنکه فرود آمدن پنجشنبه گذشته اودیسیوس بر روی سطح مهتاب موفقانه بود، اما شمار از مشکلات تکنیکی ارتباط و تولید برق آن را مختل کرده و هنگامی که دیگر نور آفتاب نتواند به پنل‌های خورشیدی آن برسد، عملیات این سفینه فضایی پایان می‌یابد. پایان اخبار. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سالانه تا 1 میلیارد دلار از دست می‌دهد، زیرا زنان افغان از مشارکت در رشد اقتصادی کشورشان محروم هستند. بلینکن این سخن را در نشست شب گذشته اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغان گفت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان افغانستان در این نشست گفت که نصف جامعه افغانستان از کار و آموزش محروم هستند، اما جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا همچنان تلاش می‌کنند تا به زنان افغان کمک کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه 27 فوریه در سخنرانیش در نشست اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیمه از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. بلینکن گفت که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان باعث شده تا افغانستان سالانه تا 1 میلیارد دلار که می‌تواند از طریق کمک زنان به رشد اقتصادی به دست آید ضرر کند. آقای بلینکن همچنین گفت که روز به روز اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغان در داخل و خارج در حال گسترش است و بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ آمریکایی و جهان با آن می‌پیوندند.
این ائتلاف دوره‌های آموزشی آنلاین را برای زنان افغان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد تا بتوانند کار بیابند و معاش دریافت کنند. به حیث مثال یکی از مؤسسات آموزشی دولتی قطر به نام Education Above All و مؤسسه معارف آمریکا دوره‌های آموزشی مسلکی را برای میلیون‌ها زن افغان ارائه خواهد کرد. مایکروسافت و لینکدین برای آنها فرصت کسب تصدیق‌نامه‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس آنها را با شرکت‌ها در ارتباط می‌سازند. بنیان ایالات متحده و بنیاد تعلیم بالاتر از هر چیز به زنان پناهنده افغان در آمریکا با دادن اسکالرشیپ‌ها کمک می‌کند تا دوره‌های لیسانس و ماستری خود را تکمیل کنند. سوم این که این اتحاد به زنان افغان در راه اندازی و توسعه تجارتشان کمک خواهد کرد.
اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان در سال 2022 میلادی برای کمک به دختران و زنان افغان محروم از کار و آموزش راه اندازی شد. طالبان که در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار و تحصیل زنان وضع کردند. رینا امیری یکی از بنیانگذاران این اتحاد و نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که 898 روز از محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها و 890 روز هم از محرومیت‌های کاری و محدودیت‌ها بر تردد زنان افغان می‌گذرد. Imagine half of your
population's participation potential. تصور کنید که سهم بالقوه نیم از جامعه شما در رشد اقتصادی یک شبه قطع شده است. به همین دلیل ما می‌خواهیم شما را از وضعیت کنونی افغانستان آگاه کنیم تا واقعاً بفهمید که زنان افغان با چه سختی‌های مواجه هستند و واقعاً می‌خواهند بر چه چیز غلبه کنند تا حق کار و آموزش خود را به دست بیاورند. They're right back to education
and to work. رینا امیری همچنین گفت که ایالات متحده و جامعه جهانی متعهد به همکاری با زنان افغان هستند و ایجاد اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان نمونه از این همکاری است. در این نشست مقامات آمریکایی گفتند که بر اساس سروی آنها 85% افغانها خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان هستند. با وجود فشارها و خواستهای مستمر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونها را برای دختران افغان باز نکردند و ممنوعیت کار در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر بر زنان افغان همچنان پابرجاست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. شماری از خبرگزاری‌های کانادایی به تازگی و نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ نداده است. شماره از آگاهان سیاسی میگویند برخی از کشورها به خاطر منافع خود با حکومت طالبان رابطه دیپلماتیک ایجاد کردند، اما کشورهای غربی در این خصوص تابع رعایت اصول بین‌المللی اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین یک نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. خبرگزاری های نشنال پست و اوتاوا سیتیزن کانادا به روز دوشنبه به نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی دولت کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ نداده است. هر دو خبرگزاری به نقل از میریلین گورمونت یکی دیگر از مقام های کانادا در امور بین المللی نوشتند که کانادا طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز این کار را نخواهد کرد. او افزوده که کانادا هیچ نماینده خارجی را که از سوی طالبان منصوب شده باشد دریافت یا تایید نخواهد کرد یا روابط رسمی با مقام‌های طالبان ایجاد نخواهد کرد. این رسانه‌های کانادایی به نقل از یک سخنگوی سفارت افغانستان در کانادا که نامش گرفته نشده است نوشتند که از آگوست 2021 تا کنون هیچ تماس با حکومت طالبان در افغانستان داشتند. این مسئول سفارت افزوده که آنها خواهان کمک مالی از طالبان نشدند و نه هم کمک دریافت کردند و به این دلیل مجبور به کاهش کارمندانشان شدند. گفتنی است که نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کانادا پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان از سوی دیپلمات های پیشین اداره می شود. در دو نیم سال گذشته هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورهای جهان رعایت حقوق بشر و تامین کامل حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط گذاشتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر با شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک دارد. این کشورها با آنکه نماینده های طالبان را در سفارت افغانستان در کشورهایشان پذیرفتند، اما تاکید کردند که این مسئله به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند شماری از کشورهای همسایه و منطقه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی شان به گونه سلیقوی با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما کانادا که نیازی به چنین مسائل ندارد اصول بین المللی در این زمینه را رعایت می کند. عنایت الله اسحاق‌زاده یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
بعضی ممالک که حاضر شدن نظر با منافع خود اونا با طالبان ارتباط قرار کردن، با چیزی که طالبان به رسمیت نمیشناسن غیر مستقیم امرشون رابطه دیپلماسی غیر مستقیم برقرار کردن. تا وقتی که طالبان این نرمای بلوید مورد نکنن چیزی واضحیست که سفارت خانه در ممالک دیگه برشون داده نمیشه.
عزیز معارج آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین هم با اشاره به این مسئله به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواهان روابط دیپلماتیکند شرایط جهان را باید بپذیرند.
تا که طالبان را به رسمیت نشناسند امکان ندارند که امرایشان رابط دیپلماتیک ایجاد کنند. اگر طالبان میخواهند که رابط دیپلماتیک ایجاد کنند شرایط جهان را باید بپذیرند. شرایط مشروع که خواص مردم افغانستان هم هستند، هم حقوق بشر رعایت کنند، هم کار و تعلیم دخترها و روزگاران و همچنان یک حکومت معیاری.
ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره خواستار تعامل و روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشر و زنان در افغانستان تامین و حکومت آنان فراگیر است، اما موردهایی که از سوی ملل متحد و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد اعدام‌های علنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان را فجیع خواند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت این سازمان در برابر این نوع مجازات ایستادگی می‌کند. این اظهارات در حال مطرح شده که حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه یک مرد را به حکم قصاص در جوزجان اعدام کرد. برخی آگاهان امور سیاسی به این باورند که حکومت طالبان پس از نشست دوحه و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجرای حکم اعدام در تلاش قدرت نمایی داخلی و بین المللی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان روز دوشنبه، سازمان ملل متحد ساعتی پس از اعدام یک فرد به اتهام قتل از سوی حکومت طالبان، اعدام در محضر آن را فجیع خواند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این مورد گفت:
به نظر می آید من کوشش کردم از همین کلمات استفاده کنم، اما ماهیت علنی بودن اعدام به شدت فجیع است و ما به ایستادن در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می دهیم.
حکومت طالبان روز دوشنبه یک تن را به اتهام قتل در یک استادیوم ورزشی در حضور ده‌ها تن در شهر شبرغان جوزجان اعدام کرد. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان نام فرد اعدام شده نظر محمد گفته شده که باشنده اصلی ولایت فاریاب و باشنده فعلی ولایت جوزجان بوده است. برخی آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت طالبان بعد از تکمیل نشدن انتظاراتش در نشست هفته گذشته دوحه درباره افغانستان و نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد با اجرای حکم چند اعدام در تلاش قدرتنمایی داخلی و بین المللی است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید حکومت طالبان در کنار قدرتنمایی تلاش دارد با اجرای حکم اعدام این افراد در داخل افغانستان بر حاکمیت نظام اسلامی تاکید کند. او به رادیو آزادی گفت:
در بین خود طالبان بعضی کسانی هستند که سوالاتی را پیش میکنند که آیا به این شکل پیش آمد با دنیا افغانستان از انزوا میبره یا نه. یعنی در بین خود طالبان جریان های مختلف فکری بروز کرده و برازی که این جریان ها سرکوب شوند، در حقیقت طالبان پس به بنیادگرایی مراجعه کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با مطالب و داشته های این مجله فرهنگی با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم و امید خوبی و جانجوری شما آنچه را که در این شماره برگزیده ایم به معرفی می گیریم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: قرار است فیلم مستند سینمایی به نام مهوش، صدای ملت، تنین در غربت که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند تهیه شود. این مستند سینمایی قرار است تا دو ماه دیگر تکمیل گردد. در آغاز برنامه گزارشی در این مورد داریم.
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. دکلمه نابی از پارچه شعر حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو و جیه سیار، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوب افغانستان. داستانی با عنوان عشق بعد از ازدواج. گپ و گفتی پیرامون آهنگ بادا بادا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با آهنگی از استاد سراهنگ.
ناگفته نماند که این آهنگ بادا بادا پس از آهسته برو و هنا بیارید یکی از آهنگ‌های قشنگ و پرطرفدار در افغانستان است که شنوندگان بسیار دارد. افزون بر این، برخی به این باورند که آهنگ بادا بادا فراورده فرهنگی مشترک میان 3 کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مهوش، صدای ملت، تنین در غربت مستند سینمایی است که زندگی استاد مهوش آوازخان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند. نویسنده این فیلم مستند افغان و کارگردان آن ایرانی است و گفته کارگردان این فیلم این مستند سینمایی قرار است تا دو ماه دیگر تکمیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
آوازی که در دنیای هنر موسیقی افغانستان 1346 رقم خورده و با داستان غم‌انگیزی گره خورده است. اکنون اما دوروی سکه زندگی گلاله فرید مهوش در دل یک مستند سینمایی جا خوش کرده. بیش از 50 سالی که در مستند 90 دقیقه سینمایی خلاصه شده است. نویسنده این فیلم ظاهر راشد از افغانستان و کارگردان آن سام جوادی از ایران است. سام جوادی کارگردان مهوش صدای ملت تنین در غربت میگوید تهیه این مستند سینمایی 6 سال زمان گرفته است. به گفته او تا دو ماه دیگر مرحله ساخت این مستند سینمایی تکمیل خواهد شد.
فیلم 90 دقیقه است. هدف ساختش هم کاملا مشخصه، یک چهره نگاری یا یه ثبت تاریخی از اسم به سبک یک هنرمند مشهور به اسم استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش هنرمند نام‌آشنای افغانستان در زمان داود خان در هنر موسیقی لقب استادی گرفت. عمر سفر هنری مهوش به بیش از 50 سال می رسد. آهنگ‌های استاد مهوش به زبان‌های دری، پشتو و اردوست. او هنرمند شدن را به نقد جان خرید است. تا جایی که تا هنوز یاد برخی از آن خاطرات برایش با بغض و درد همراست. چنان که استاد مهوش و استاد فاروق شوهرش در تریلر مهوش صدای ملت تنین در غربت اشاره به برخورد خانواده استاد مهوش با او پس از آوازخوان شدن داشتند.
هنرمندا و کسایی که رقیب های ما بود عکس ما را کشیده بودند که این خواننده مهوش و عکس که گرفتن گفتن چطور منکر میشی؟ فاروق بردن بندی کردن و ما را
کسی حقیقت داره زهر داده بودنش که دیگه مهوشی در دنیا
ظاهرا هنر موسیقی نوشداروی زخم‌های به جا مانده از زهر برای استاد مهوش شده است. خلیل راقب سینماگر، آوازخوان و یک تن از همکاران استاد مهوش در مورد زندگی هنری این هنرمند افغان گفت:
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
فیلم مهوش صدای ملت تنین در غربت یک مستند پورتریست که به گفته کارگردان آن در آن از دیگر قالب‌های مستند هم استفاده شده است. استاد مهوش سال گذشته میلادی در یک کنسرت با حضور داشت هنرمندان زیاد افغانستان و تاجیکستان در آمریکا با اجرای آهنگ وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی با هنر محبوبش آوازخوانی خداحافظی کرد. استاد مهوش در کنار دیگر جوایز و القاب در 75 سالگی لقب مادر موسیقی افغانستان را از سوی اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان از آن خود کرد. اکنون اما داستان بیش از نیم قرن تلاش زندگی مهوش مستند شده و قرار است برای نسل‌های کنونی و آینده روایتگر سخت‌کوشی یکی از زنان پیشکسوت هنر موسیقی افغانستان باشد.
شنیدید قرار است فیلمی مستند سینمایی به نام مهوش صدای ملت تنین در غربت که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند تهیه شود. این مستند سینمایی قرار است تا دو ماه دیگر تکمیل گردد. در شماری در حال نشر مجله آزادی 3 جالب آموزنده داریم. اولی شاید در بهشت بشناسمت از صفحه نورالله عظیمی. دومی هر چیزی خار آید یک روزی به کار آید از صفحه اکرم پیکار. و سومی نصیحت آسیابان پیر. نخست شاید در بهشت بشناسمت. مجری یک برنامه تلویزیونی که مهمان او فرد ثروتمندی بود این سوال را از او پرسید: مهمترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟ فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: 4 مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم. در مرحله اول گمان می کردم خوشبختی در جمع‌آوری ثروت و کالا است، اما این چنین نبود. در مرحله دوم چنین به گمانم می رسید که خوشبختی در جمع‌آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند است، ولی تأثیرش موقت بود. در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره است، اما باز هم آنطور که فکر می کردم نبود. در مرحله چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمعی از کودکان معلول چوکی های مخصوص خریده شود و من هم بیدرنگ این پیشنهاد را قبول کردم، اما دوستم اصرار کرد که با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را با آنها تقدیم کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را با آنان تحویل دادیم، خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعا ارزش دیدن داشت. کودکان نشسته بر چوکی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لبهایشان نقش بسته بود. اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با آن حس کردم چیز دیگری بود. هنگامی که قصد رفتن داشتم، یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت و سعی کردم که پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم، اما او در حالی که به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی داد. خم شدم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن کدام درخواست دیگری هم از من داری؟ جوابش همون چیزی بود که معنای حقیقی خوشبختی را با آن فهمیدم. او گفت: می خواهم چهرت را دقیق به یاد داشته باشم تا در لحظه ملاقات در بهشت شما را بشناسم. و در همان هنگام جلو پروردگار جهانیان دوباره از شما تشکر کنم. جالب دوم، هر چیزی که خار آید یک روزی به کار آید. پدر و پسر به سفری رفتند. در راه پدر نعل اسبی را دید و به پسرش گفت که بردار. پسر به پدر گفت: ما اسب نداریم، نعل اسب چه کار آید؟ برای خود ادامه داد. پدر نعل اسب را توری گرفت که پسر متوجه آن نشد. هر دو در قریه رسیدند. پدر نعل اسب را به دوکان نعل اسب ساز فروخت و در عوض آلوی گیلاس خرید، طوری که پسر متوجه نشد. پدر و پسر برای ادامه دادن. در بین را هر دو حسابی تشنه شده بودند و آبی که داشتن خوردن و برای خود ادامه دادن. پسر از تشنگی خیلی خسته و بیحال شده بود. پدر به پسرش گفت: تا مقصد راه کمی مانده، ادامه بده. و یک آلو را پیش روی پسرش انداخت. پسر خم شده آلو را گرفت و خورد و انرژی گرفت. به همین منوال پدر یک آلو پیش پسر می انداخت و پسر خم شده گرفته آن را می خورد و از شیرینی او انرژی می گرفت و برای خود ادامه می داد. بالاخره پسر متوجه کار پدرش شد. پرسید که این آلوها را از کجا کردی پدر جان؟ پدر گفت که این آلوها را از پول همان نعل اسب که تو یک بار خم نشدی تا برداری، ولی به خاطر آلو 20 بار خم شدی خریدم پسرم. از همان خاطر میگویند که هر چیزی که خار آید یک روز
به کار آیم. جالب سوم، نصیحت آسیابان پیر. آسیابانی پیر در دهی دور افتاده زندگی می کرد. هر کسی که گندمی را نزد او برای آرد کردن می برد، علاوه بر دستمزد پیمانه ای از آن را برای خود بر می داشت. مردم ده با اینکه دزدی آشکار و ویرا می دیدن، چون در آن حوالی آسیاب دیگری نبود، چاره ای نداشتن و فقط نفرینش می کردن. پس از چند سال آسیابان پیر مرد و آسیاب به پسرانش رسید. شبی پیرمرد به خواب پسرانش آمد، گفت چاره‌ای بیندیشید که به سبب دزدی گندم‌های مردم از نفرین آنها در عذابم. هر کدام از پسران راهکاری ارائه کردند. کوچکترین پسر پیشنهاد داد زین پس با مردم منصفانه رفتار کرده و تنها دستمزد می‌گیریم. اما پسر بزرگتر گفت اگر ما چنین کنیم، مردم چون انصاف ما را ببینند، پدر را بیشتر لعنت کنند که او بی انصاف بود. بهتر است هر کسی گندم برای آسیاب آورد، دو پیمانه از آن برداریم. با این کار مردم به پدرمان درود می فرستند و می گویند خدا آسیابان پیر را بیامرزد که او با انصاف تر از پسرانش بود. چنین کردند و همان شد که پسر بزرگتر گفته بود. مردم پدر ایشان را دعا کرده و پدر از عذاب نجات یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی شاعر معاصر حبیب سادات داریم به صدای گوینده خوش صدا و دکلماتور خوب بانو و جیه سیار که جناب سادات آن را به ما فرستادند. بیایید بدون تبصره این دکلمه را بشنویم.
خیال شهر خودم به من خیال ببندم، نمای شهر خودم به من خیال ببندم، نمای شهر خودم کم نفس بکشم در هوای شهر خودم، کم نفس بکشم در هوای شهر خودم. به لحظه های غروب و به شام تار غمین فغان و ناله کنم از برای شهر خودم. دلم گرفته از این شهر و جاده جاده آن، دلم گرفته از این شهر و جاده جاده آن، به یاد کوچه و بس کوچه های شهر خودم مسافرم که رسد در سکوت شب همه شب سحر دریچه به گوشم ندای شهر خودم زهال ناخوش این بیدیار سرگردان نمی رود غم بی انتهای شهر خودم زهال ناخوش این بیدیار سرگردان نمی رود غم بی انتهای شهر خودم نکاخ نی چمن و نی کنار ساحل رود و هی جا نپسندم جای شهر خودم اگرچه نیست به اهل کمال منزلت اگرچه نیست به اهل کمال منزلت ز شاهی دگران به گدای شهر خودم فضای شهر غریبه دگر نفس گیر است فضای شهر غریبه دگر نفس گیر است مشام من بنوازد هوای شهر خودم تمام زینت و زیبایی دیار دگر مرا بمان بگذارم به پای شهر خودم بمان خیال ببندم نمای شهر خودم کم نفس بکشم در هوای شهر خودم
کلمه نابی بود از پارچه شعر حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو وجیه سیار یکی از دکلماتوران و گویندگان خوب افغانستان
می گویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما میتواند به زبان می آوریم و یا در عمل به اثبات می رسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آب و تابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می سازد داستانی را نقل می کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می رساند یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودند پرسید
آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانند. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره‌های بلورین اشک از صورت راوی میچکید، ادامه داد: هم از زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله میکند که حرکتی انجام میدهد و یا فرار میکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
داستانی بود با عنوان عشق بعد از ازدواج.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ایم بخی دوازده خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از بونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
موسیقی در جغرافیای افغانستان در وجود اقوام و ملیت‌های متنوع در مناسبت‌های خاص نیز تنوع خود را دارد و رنگارنگی آن در بیشترین ولایات تا حدودی مشابه است. و اما اگر دقت کرده باشید، تقلید و کاربرد آهنگهای مناسبتی تا حدودی از مروجه ها در کابل بیشتر است. به این معنی، به گونه مثال شماری از رواج ها در مراسم عروسی خواندن آهنگ آهسته برو، هنا بیارید، بادا بادا و چند دیگر که بیشترینه به ویژه عروس خانم اجرای همچو آهنگ ها را در شب عروسی تقاضا دارد که از آنها اجرای آهنگ بادا بادا است که تاریخ دیری ندارد. در مورد این آهنگ و سابقه تاریخی آن معلومات متولی در رسانه ها کمتر دیده شده، اما استاد جاوید فرهاد یاد نوشته‌ای در هفته گذشته در فیسبوک نگاشته و آن را به یک دوست خود تقدیم نموده بودند که علی‌رغم مختصر بودن مشرح بود. با سپاس از دوست گرامی جناب جاوید فرهاد، این مطلب ارزنده را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
بادا بادا در افغانستان بیشتر در شب خینه یا خیشخوری، یک شب بیشتر از شب زفاف، شبی که به دست عروس و داماد خینه می گذارند و هنا بیارید خوانده می شود و به تعبیر رایج بر شانه های عروس شال سبز می اندازند، توسط بانوان با دف یا اسوی آوازخان بلند ادا می شود و سپس در شب عروسی تا مراسم تختجمی با صدای بانوان و نیز آوازخانان بار بار بازخوانی می شود. این آهنگ دو گونه اجرا می شود، یکی به گونه آرام و دیگر هم به گونه شاد یا ریتمیک. چارانه های این آهنگ بسیار زیباست و پس از آهنگ های مشهور آیسته برو و هنا بیارید، شنونده را به درون خاطره های خوشش از مراسم شیرینی گرفتن، لفظگیری، نامزدی، شب خینه تا عروسی و شب زفاف می برد. بادا بادا، الهی بادا، الهی مبارک بادا، ای وای یارم، من دل به تو دادم، توکل به خدا کو، الهی مبارک بادا. دلدار به من گفت چرا غمگینی، در قید کدام دلبرک شیرینی، الهی مبارک بادا. برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کی را میبینی، الهی مبارک بادا. ناگفته نماند که این آهنگ بادا بادا پس از آهسته برو و هنا بیارید یکی از آهنگهای قشنگ و پرطرفدار در افغانستان است که شنوندگان بسیار دارد. افزون بر این، برخی به این باورند که آهنگ بادا بادا فراورده فرهنگی مشترک میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است و در ایران هم از گذشته های دور این آهنگ به نام ایشالا مبارک بادا و ایشالا مبارک باشه با همی تغییر در ساخت و شعر آن در مجالس عروسی در گذشته با دف توسط بانوان و اکنون با شیوه های مدرن تر اجرا می شود. در افغانستان نیز از سوی آوازخوانان بزرگ و مطرح کشور مانند زندیات استاد سراهنگ، استاد فریده محوش، زندیات ظاهر هویدا، احمد ولی، زندیات بانو پروین و هنرمندان دیگر این آهنگ اجرا و سپس ثبت نوارهای رادیو افغانستان شد. دریغ و درد از روزها و سالهایی که زمان آنها را با خود برد و اکنون با شنیدن این آهنگ خاطره های گریخته از ذهن ما در انتهای تنهایی گیر میکنیم و برایش اشک حسرت میریزیم. آدمی چیز جز مشتی از خاطره های تلخ و شیرین نیست. خاطره هایی که هر روز با یادآوری آنها احساس میکند به آخر خط یعنی پایان زندگی نزدیک میشود.
بادا بادا کنه چی خواهی،
گپ گفتی بود پیرامون آهنگ بادا بادا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با آهنگی از استاد سراهنگ.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
از محبت در جهان امروز یک نام است و بس، لاف عشق این هوسکاران همه خام است و بس. دلنبندی اشقری با رنگ های دل فریب، که همه نیرنگ ها نیرنگ اوهام است و بس. مطلع و مقطع غزلی بود از مرحوم صوفی وارسته جناب اشقری. شماری از علاقمندان تصوف و عرفان با شنیدن و خواندن همچو اشعار شاعران متصوف به مفهوم محتوای آن به درستی نمی رسند، چون که تصوف دنیایی از معرفت است و سوالاتی ایجاد می شود که تصوف با عرفان چه تفاوت معنایی دارد. دوست گرامی مجله آزادی، مرشد پیران و آگاه مسائل عرفانی جناب هیلمن غزنوی در این هفته به تمایز این دو اصطلاح تصوفی پرداختن که تا حدودی جواب به پرسش این خواننده ها خواهد بود.
با سپاس قبلی از هیلمن غزنوی به تحلیل ایشان گوش فرا می دهیم.
به نام دانای هر زمین و سرمایه فخیر و درود به پایان بر روان رحمت عالمیان. سلام علیکم عزیزای بیننده و شنونده. دوستان زیاد پرسیدن که فرق بین عرفان و تصوف چی است. عرفان خودشناسی و خداشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است. هیچ فرق نداره. عرفان خودشناسی و خداشناسی و تصوف میتود یا روش خود عرفان است، روش عملی، روش تعلیم و تربیه، روش میتود آموزش و پرورش عرفان تصوف میکن. عرفان کاملترین تعریف هایی که از عرفان پژوهشگرها تا حال دادن میگن عرفان هنر یگانگی با حقیقت است، علم رازگشایی و رازداری است، فن سکوت و حیرت است، قرار با بستن با حق و فرار از خلق است و بالاخره فراگیری الفبای مکتب وجود آدمی است. خود چی است؟ شناخت چی است؟ خود چی است؟ شناخت یکی شناخت عام است که یعنی شناختن، یکی این شناخت عرفانی است. ما در پیش آینه ایستاد میشیم خود میبینیم خود شناخت، نه خود واقعیه. خود واقعی چی است؟ خود واقعی انسان اون منفخه الهی است که در انسان دمیده شده در نفسش، در تنش، در وجودش. اما نفخه الهی خود واقعی یا من حقیقی است. او رو وقتی که شناختیم، شناخت او منتج به شناخت پروردگار یا خالق متعال میشه. یکی میگه خودشناسی موجب خداشناسی است یا خودشناسی سبب خداشناسی میشه. این گپ از زمان فلاسفه یونان باستان تا زمان بزرگای اسلام همه گفته که این شناخت انسان باعث شناخت پروردگار عالم میشه. من عرف نفس فقط عرف رب. فرق که تصوف عرفان چیز، فرقش هیچ فرق نداره. عرفان شناخت میگن، شناخت خدا و انسانه، خودشناسی که موجب خداشناسی میشه. و تصوف اونمون میتود تعلیم و تربیه عرفان است یا روش آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. من امیدوار استم که دوستای ما که میخوان به این مورد زیاد مطالعه بکنن یا تحقیق بکنن مراجعه بکنن به آثاری که پژوهشگرای معاصر در مورد عرفان نوشته کردن، در عرفان ادیان مختلف و در عرفان اسلامی و در مورد شناخت از نظر عرفان، از نظر سایکولوژی، از نظر تلپاتی. یک چیز دیگر رو نباید فراموش بکنیم، بعضی کسا میگه که عرفان غیر منطقی است. غیر منطقی نیست، فرا حسی است. ما همونطور که پنج حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم. عرفان حس ششم، فعال شدن حس ششم است. ضرورتش چی است؟ ضرورتش این است که تا جایی که پای علم و عقل لنگ میشه برای شناخت خود واقعی یا برای شناخت خدا، متمم علم میشه عرفان، نه متضاد. تضاد بین علم و عرفان وجود ندارد. عرفای ما داریم در تاریخ اسلامی عزیز، در عرفان اسلامی بخصوص، مثل ابن عربی و لاهیجی که یا عرفان رو به شکل علم مدون ساختن، فرمولیزه کردن. امیدوار هستم که امون سوال که دوستای ما داشته باید فرق در رابطه با فرق تصوف عرفان تا حدود تانسته باشم با سوالشان پاسخ داده باشم.
حرف‌های هیلمن غزنوی یکی از آگاهان مسائل عرفان و تصوف را شنیدید که در مورد فرق بین عرفان و تصوف صحبت‌هایی داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های محترم،
این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.